سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید خبر اعزام 100,000 نیرو به خاورمیانه جعلی است. نخست وزیر عراق میگوید نشانه هایی از تمایل ایران و آمریکا برای یافتن راه حلی برای بحران دیده می شود. آیت الله خامنه ای میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل و تمام کشورهای منطقه باید در برابر تجاوز ایران کنار آمریکا بایستند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت خبر اعزام 100,000 نیرو برای مقابله با ایران جعلی است، اما در صورت لزوم حتی نیروهای بیشتری اعزام خواهند شد.
من فکر میکنم این خبر جعلی است. آیا این کار را میتوانیم انجام دهیم؟ البته، ولی ما برای این برنامه ریزی نکردیم. امیدواریم برنامه ریزی هم نکنیم، اما در صورت لزوم نیروهای بیشتری را خواهیم فرستاد.
سخنان دونالد ترامپ واکنشی است به گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز که خبر داده بود کاخ سفید طرحی را بررسی کرده که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند یا حرکت به سوی ساخت بمب اتم را سرعت ببخشد 100,000 نیرو به خاورمیانه اعزام می‌شوند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای روس خود تاکید کرد که این کشور به دنبال جنگ با ایران نیست، اما فشارها بر تهران را همچنان ادامه خواهد داد تا ایران به گفته ای وی مثل یک کشور عادی رفتار کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره تحقیقات درباره حمله به 4 کشتی در آبهای ساحلی امارات در روز یکشنبه گفت
فکر میکنم که در ساعات و روزهای آینده ما پاسخ این موضوع را خواهیم دانست، اما در حال حاضر اطلاعی در این مورد ندارم.
یعنی اینکه ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که تهدیدهای قریب الوقوع علیه نیروهای این کشور در عراق وجود دارد و در حال حاضر این نیروها در سطح بالایی از آماده باش هستند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت امیدوار است که همه چیز بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته وی نشانه هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل برای یافتن راه حلی برای این بحران را نشان می دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد و به گفته وی نه ایران دنبال جنگ است و نه آنها که میدانند به نفعشان نیست. و این سخنان را روز سه‌شنبه و در دیدار با مقام های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم خواند. آیت الله خامنه ای گفته است گزینه قطعی ملت ایران مقاومت مقابل آمریکاست و به گفته ای وی آمریکا وادار به عقب نشینی خواهد شد. آمریکا ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره با ایران گفته است سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار تهران را پیگیری می کند و آماده پاسخ قاطع به هر تهدیدی علیه منافع خود و متحدانش است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه شب گفت که اسرائیل و تمام کشورهای منطقه باید در برابر آنچه که وی تجاوز ایران خواند در کنار آمریکا بایستند.
معتقدم که اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و همه کشورهایی که خواهان صلح در جهان هستند باید با آمریکا در برابر تجاوز ایران ایستادگی کنند.
نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی در اورشلیم بیت المقدس و در سالگرد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر گفت در روابط اسرائیل با کشورهای عرب و غیر عرب تحولی به وقوع پیوسته و به گفته او آنها در تمایل برای متوقف کردن تجاوز ایران متحدند. مقام های جمهوری اسلامی که بارها بر نابودی اسرائیل تاکید کردند این کشور و برخی دیگر از کشورهای عربی نظیر عربستان سعودی و امارات را به همسویی علیه ایران متهم می کنند. در خبری دیگر دولت عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات خرابکارانه علیه دو ایستگاه پمپاژ نفت و یک خط لوله انتقال نفت این کشور نه تنها علیه ریاض بلکه علیه امنیت منابع نفت و اقتصاد جهان است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر و در این حال در این برنامه از جمله مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا را خواهید دید و خواهید شنید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه تحقیقات و گمانه‌زنی ها درباره عامل حمله به 4 کشتی تهران محکوم کرد. ریاض درباره افزایش تنش ها هشدار داد. گفتگوی اختصاصی برایان هوک با رادیو فردا. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن و اروپا درباره تهدیدهای ایران هم نظرند. و بازتاب حمله به کشتی ها در آینه رسانه های اجتماعی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله های 3 روز پیش به 4 شناور در آبهای بندر فجیره امارات متحده عربی را بر عهده نگرفته، واکنش ها به این حادثه ادامه دارد. در ایران وزیر خارجه این حمله را محکوم کرده و در آن سوی خلیج فارس هم عربستان و امارات از ادامه تحقیقات میگویند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
تحقیق و تفحص درباره عملیات خرابکارانه‌ای که به آسیب 4 کشتی در آب‌های بندر فجیره امارات منجر شد، همچنان ادامه دارد. در میانه تیره شدن روابط ایران و آمریکا، این حمله به تنش‌های منطقه دامن زده است. در این اقدام خرابکارانه، 2 نفتکش متعلق به عربستان سعودی، 1 نفتکش نروژی و 1 کشتی متعلق به امارات آسیب دیدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و ریاض و ابوظبی هم رسماً کسی را متهم نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون متهم کردن تهران به ایران هشداری جدی داد.
خواهیم دید که چه پیش می آید. اگر ایران دست به اقدامی بزند، اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شده.
این در حالی است که تهران و ریاض، 2 رقیب منطقه‌ای، هر 2 حمله به نفتکش‌ها را محکوم کردند.
نگرانی هایی که وجود داره از اقدامات و خرابکاری های مشکوکی که داره در منطقه ما اتفاق میفته که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودیم که از این گونه اقدامات رو صورت خواهند داد برای اینکه به تنش دامن بزنن، در این زمینه هم بحث شد.
در حالی که نگرانی ها از درگیری در خلیج فارس رو به افزایش گذاشته، حوثی های یمن با پهپاد خط لوله های نفت عربستان رو هدف قرار دادند. در واکنش به 2 حمله اخیر، خالد فاله وزیر انرژی عربستان گفته است که این حمله ها بار دیگر اهمیت رویارویی با نهادهای تروریستی از جمله حوثی های مورد حمایت ایران را نشان می دهد. با این حال جان ابیزید سفیر آمریکا در عربستان در مقاله‌ای که دیروز 3 شنبه منتشر شد گفته است که درگیری بین تهران و ریاض به نفع هیچ یک از آنها نیست. به تازگی ایالات متحده آمریکا برای نمایش قدرتش به ایران 2 ناو جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 خود را به خلیج فارس اعزام کرده. مقام‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک واشنگتن تحرکاتی از سوی ایران را دلیل این اقدام دانستند. آمریکا تهدید کرده که اگر به منافع خود یا همپیمانانش از سوی ایران یا نیروهای نیابتیش آسیب برسد، دست به حمله خواهد زد. در شرایطی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، نتایج این تحقیقات می‌تواند وضعیت خاورمیانه را دستخوش تغییرات جدی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از آمادگی کشورش برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خطرناک ایران خواند سخن گفت. برایان هوک ضمن تایید اختلاف نظر کاخ سفید با اروپا بر سر برجام گفت سازوکار ویژه مالی موسوم به این سکس تأثیری نخواهد داشت. مشروع این مصاحبه رو با هم ببینیم.
آقای هوک، شاهد گزارش‌های اولیه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا بوده‌ایم، مبنی بر اینکه احتمالاً ایرانی‌ها یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در حمله به 4 کشتی در بندری در امارات دست داشتند. آیا می‌توانید این گزارش‌ها را تایید کنید؟
نمیتوانم این گزارش ها را تایید کنم. هیچ کدام از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفته. 2 کشتی متعلق به عربستان سعودی، 1 کشتی نروژی و 1 کشتی اماراتی در بندر فجیره در امارات پهلو گرفته بودند که 4 عملیات خرابکارانه صورت گرفت. امارات از تیم های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا خواسته تا از این کشتی ها بازدید کنند، اوضاع را مشاهده کنند و ببینند چه اتفاقی افتاده. ما بنا را بر این گذاشته ایم که کشورهایی که کشتی هایشان مورد حمله قرار گرفته خود در این رابطه اطلاع رسانی کنند. ما به شدت نگرانیم. حق هم داریم که نگران باشیم. چرا که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های دقیق، جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملاتی در خاورمیانه است. حال باید ببینیم که تحقیقات به کجا می‌رسد. ولی ما به شدت نگران بی‌ثباتی در خاورمیانه هستیم.
اگر تایید شود که جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته، آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟
خب در منطقه تجهیزات نظامی مستقر کرده‌ایم که اگر ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا نیز بتواند با نیروی نظامی جواب ایران را بدهد. ما دنبال جنگ با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم. اما از طرفی هم می‌دانیم که جهان، از جمله دوستان اروپایی ما که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردیم، به دنبال یک خاورمیانه آرام و باثباتند. در نتیجه اقدامات دفاعی و پیشگیرانه انجام داده‌ایم تا مطمئن شویم که اگر مورد حمله قرار بگیریم، می‌توانیم به آنها پاسخ دهیم. در نتیجه ما در تلاشیم تا جلوی ایران را بگیریم، تا بازدارندگی را دوباره پابرجا کنیم. این همان صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو در بروکسل است.
به صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه اشاره کردید. به نظر می‌رسد که اندکی اختلاف نظر وجود داشته باشد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، بعد از این دیدار گفت که اروپا نظر متفاوتی دارد. آیا این به آن معناست که ارزیابی اروپا از تهدیدات ایران با آمریکا متفاوت است؟
ما از تهدید ارزیابی مشابهی داریم، اما اینکه بر سر توافق هسته‌ای با هم اختلاف نظر داریم بر کسی پوشیده نیست. ایالات متحده برای مدتی در توافق هسته‌ای ماند، اما بعد تصمیم گرفتیم تا از توافق خارج شویم، چون خروج از توافق این اجازه را میداد تا به هدف این توافق که همان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود برسیم. روز دوشنبه دیدارهای خوبی با هایکو ماس، جرمی هانت، ژان ایو لودریان و فدریکا موگرینی داشتیم. خیلی دیدارهای خوبی بود. وزیر خارجه آمریکا مصر است که اطلاعاتمان از تهدیدها و هشدارهای امنیتی را در اختیار متحدان آمریکا قرار دهد. می‌خواستیم تمامی اطلاعاتی را که درباره ایران در حال دریافتیم به اطلاع دیگران برسانیم و به واسطه این اطلاعات دلایل فعالیت‌های خودمان را در خاورمیانه توضیح دهیم. دیدارهای خیلی خوب و سازنده‌ای بود. بعید می‌دانم اختلاف نظر ما و اروپا درباره یه توافق هسته‌ای برای کسی تازگی داشته باشد. اما اروپا نیز نفع می‌برد. اروپا نیز می‌خواهد خاورمیانه آرام باشد. داشتن خاورمیانه آرام بدون صلح‌آمیز بودن سیاست‌های ایران بسیار مشکل است.
پس یعنی اروپا با ارزیابی‌های شما از تهدیدات ایران موافق است و با اطلاعاتی که شما روز دوشنبه در اختیارشان قرار دادید؟
خب فقط کافی است که به عملکرد اروپا در یک سال گذشته نگاه کنید. سفرایشان را از ایران فراخواندند، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند و پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش بخشی از وزارت اطلاعات ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در خاک اروپا تحریم کرد. اروپا هم درباره رفتار تهاجمی ایران نگران است. آنها هم می‌خواهند که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. آنها همچنین می‌خواهند که ایران در توافق هسته‌ای بماند و به این ترتیب هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما ما فکر می‌کنیم که خارج از توافق شانس بیشتری داریم.
در نتیجه برجام تمام شده است؟
ما یک سال و حدود 5 روز است که از برجام خارج شده ایم. یک سالگی خروج آمریکا را از برجام داشته ایم و در این یک سال توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. تحریم های نفتی و بانکی ما دست ایران را از میلیاردها دلار کوتاه کرده است. این پولی است که اگر به دستشان می رسید خرج حزب الله می کردند، خرج حوثی های یمن می کردند، خرج اسد در سوریه می کردند، خرج حماس در خاک فلسطین می کردند. همین تازگی رهبر حزب الله خواستار جمع آوری پول از مردم شده بود، چرا که آن پولی را که پیشتر دریافت می‌کردند دیگر وجود ندارد. جنگجویان شیعه را در سوریه دارید که می‌گویند ایران دیگر آن پولی را که سابق داشت ندارد. اینها به خاطر تحریم‌های ماست و واقعا خوب است. ایران مجبور شده هزینه‌های نظامی‌اش را در سال جاری 29% کاهش دهد. اینها به این معناست که تحریم‌های ما تأثیر گذاشته و ایران هر چه پول کمتری برای گروه‌های تحت حمایت و نیروهای نظامی‌اش در خاورمیانه داشته باشد بهتر است.
همزمان با این تحریم‌ها این سکس فعال شده و به گفته فدریکا موگرینی از هفته‌های آینده نخستین نقل و انتقال آن آغاز خواهد شد. نظر شما چیست؟
خب این استکس تا حدودی فعال شده. ایران ولی هنوز مکانیزم خودش را فعال نکرده. در این استکس یک طرف اروپایی وجود دارد که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است و یک طرف ایرانی. ایران هنوز سیستم شفافیت مالی را که به این استکس اجازه فعالیت می‌دهد اجرایی نکرده. در نتیجه من کلاً مطمئن نیستم که این استکس به مرحله اجرا برسد. نکته دوم این است که هیچ تقاضایی برای این استکس وجود ندارد. اگر مثلا شما مدیر عامل شرکت BMW هستید و هم می توانید در بازار آمریکا سرمایه گذاری بکنید، هم در بازار ایران بنابر الزامات اقتصادی خودتان بازار آمریکا را انتخاب می کنید. این در مورد تمامی شرکت های مهم اروپایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند مصداق دارد. در نتیجه ما هیچ تقاضایی برای اینستکس نمی بینیم و ایران هم الزامات مربوط به خودش را به جا نیاورده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به تازگی چیزهایی درباره ایران شنیده. منظورش چیست؟ آیا درباره حملات به کشتی‌ها در امارات صحبت می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای ترامپ به چندین گزارش اطلاعاتی ارجاع داده، به مجموعه‌ای از تهدیدها که ما برای چند روز مشغول بررسیشان بودیم و نشان می‌دهند که ایران تصمیم دارد به منافع آمریکا حمله کند. رئیس جمهوری در صحبت‌هایش روشن می‌کند که ایران نباید محاسبه غلط کرده و به آمریکا حمله کند. این اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. این همان مسئله بازدارندگی است که مایک پومپئو روز دوشنبه در دیدار با متحدان اروپایی هم مطرح کرد.
آیا فکر می‌کنید که ایران واقعاً می‌تواند به منافع آمریکا حمله کند؟
ایران مدت هاست که به منافع آمریکا حمله می‌کند. در یک یا دو سال اخیر به منافع اروپا هم حمله کرده. رژیم ایران آخرین رژیم انقلابی روی کره زمین است و از تروریسم به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند. در 40 سال گذشته چنین کرده. ما می‌خواهیم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و کمتر دنبال اهداف انقلابی باشد. اگر ایران چنین کند، ما خاورمیانه‌ای بسیار آرام‌تر خواهیم داشت.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بود که دیدیم در دقایق پیش رو همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، پس از عملیات خرابکارانه در بندر فوجیره روز گذشته به خطوط لوله نفت عربستان حمله شد که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت اون رو بر عهده گرفتن، این اتفاقات چه تأثیری بر تحولات بعدی منطقه خواهد گذاشت؟
خب طبیعتاً بر تشنج در منطقه می افزاید، ولی در این حال من فکر می کنم که علارغم گزارشات متعددی که در مورد به اصطلاح اعزام نیرو از سوی آمریکا به منطقه وجود داشته، یک نگاه دقیق تر نشون میده که آرش نظامی ایالات متحده در حال حاضر به لحاظ صرف میزان نیرو و تجهیزاتی که در خلیج فارس هست، حتی کمتر از زمانی هست که به اصطلاح جنگ با داعش در اوج خودش قرار داشت و بسیار کمتر از زمانی هست که جنگ با عراق رخ داد. از این لحاظ من فکر میکنم در ایران خب این فرماندهان حداقل نظام ایران فرضشون اینه که حداقل در این مقطع خاص، در این زمانی که ما هستیم، امریکا از امکانات نظامی لازم برای درگیری مستقیم با ایران برخوردار نیست. به این دلیل اونها سعی میکنن که در این وضعیت، البته اگر این حملات در فجیره و اینها رو ما فرض بگیریم که این تحقیقات اولیه درست هست و بالاخره نیروهای نزدیک به ایران مسئولش هستن، یا در مورد حمله به خط لوله عربستان که خب حوثی‌ها خودشون تقبل کردن و همه حوثی‌ها رو نزدیک به ایران میدونن، استراتژی ایران این است که بدون درگیری مستقیم با آمریکا در واقع عرصه این درگیری احتمالی رو از قبل چنان بزرگ بکنه که استراتژیست‌های آمریکایی بالاخره محاسبه بکنن که یک درگیری با ایران معنیش یک درگیری بسیار وسیع‌تر منطقه‌ای هست که نیروهای فوق‌العاده زیادی می‌طلبه، که حداقل بر اساس مواضع اعلام شده و ترامپ شاید این در کوتاه مدت حداقل امکان پذیر نیست. به لحاظ اقتصادی دیپلماتیک هم ایران در واقع تا به اصطلاح آستانه حداکثر فشار قرار گرفت، یعنی قدم بعدی فقط میتونه درگیری نظامی باشه. از این لحاظ ایران چیز خاصی نداره از دست در این مقطع. به نظر من این تحولات اخیر رو در خلیج فارس میشه در حول این محاسبات دو طرف در واقع بیشتر درک کرد و چرایش رو به اصطلاح توضیح داد.
به درگیری نظامی اشاره کردید. دیروز مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دوباره تاکید کرد که دنبال جنگ با ایران نیست. مقامات ایران همین ادعا رو دارن، اما این آرایش نظامی که در منطقه وجود داره رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً آمریکا به طور منظم میگن که اونا به اصطلاح آرایش نظامیشون به طوری هست که اگر حمله بهشون شد بتونن پاسخ بدن، ولی از اون طرف لحن و در واقع گفتمان مقامات آمریکایی در یک کیلومتر اخیر به خصوص بعد از توصیف سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی چنان بود که همه خب اکثر ناظران فرضشون این بود که در واقع آمریکا دنبال بهانه است از ایران که بتونه بهش حمله بکنه. ولی خب این یکی دو روز اخیر علارغم این تحولاتی که رخ داده و چند روز قبل مثلا مقامات آمریکا میگفتن که هر ضربه‌ای به منافع حتی متحدین آمریکا هم بالاخره حمله به امریکا تلقی میشه بهش جواب میدن. الان موضعشون ظاهرا یکم نرمتر هست. البته این رو میشه به این ترتیب هم تعبیر کرد که امریکا میخواد به همپیمانان ناتوش و اروپاییش بگه که اونها در واقع مثل جریان عراق و اینها دنبال جنگ بر قیمتی نیستن و میخوان اون مراحلی رو که لازم هست برای بسیج پشتیبانی بین المللی حداقل کشورهای عمده غربی اینا رو در واقع به دست بیارن و اون موقع با یک ائتلاف به اصطلاح وسیع‌تر اگر هم لازم شد با ایران مستقیما برخورد بکنن.
آقای متین، سپاس از همراهی شما.
مرسی، خواهش می‌کنم.
اما موضوع حمله به چند کشتی در آب‌های بندر فجیره و گمانه‌زنی‌های پیرامونش در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به این بازتاب‌ها.
بعد از انتشار خبر حمله به چندین کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره، تازه‌ترین شوک به فضای مجازی فارسی زبان رو سخنان یک مقام رسمی آمریکایی که البته به نام او اشاره‌ای نشده، درباره نقش احتمالی ایران یا گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این حمله وارد کرد. شماری از کاربران این ماجرا رو یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کردند و شمار دیگری هم برخی کاربران نزدیک به حکومت در فضای مجازی و رسانه‌های اصولگرا را متهم کردند که در حال بهانه دادن به دست جنگ طلبان هستند. این موضوع بعد از اون مطرح میشه که برخی روزنامه‌نگاران و فعالان موسوم به ارزشی عملیات خرابکارانه در چندین کشتی تجاری در آب‌های منطقه ویژه تجاری امارات متحده عربی رو به گفته خودشون کار بر و بچه‌های مقاومت و دوستان ایران معرفی کردند. محمد زندی توییت کرده: دارم فکر میکنم انفجارهای بندر فجیره کار خود آمریکا و امارات بوده. اونا روی به گفته او حماقت بیپایان ارزشی ها حساب کردند که باد به قبقبشون میندازند و با افتخار توییت میکنن عملیات فوق‌العاده پیچیده و محیرالعقول سوراخ کردن چند تا کشتی کار ما ایرانیا بوده تا حساب کار دستتون بیاد. کاربر دیگه‌ای به نام جرسومه هم نوشته: آمریکا میگه سر جریان فجیره به ایران مشکوکیم ولی نمیتونیم ثابت کنیم. یکی توییت‌های جماعت حزب الله رو براشون ترجمه کنه. محمد هم نوشته: طبق نظریه ها خرابکاری بندر فجیره با برنامه ریزی به گفته او اسرائیل انجام شده، ولی از اون طرف عده‌ای تو خبرگزاری تسنیم که همه میدونن به کجا وصله میگن کار مقاومته. آیا پیدا کردن جاسوس‌های موساد اونقدر سخته؟ نگرانی از احتمال وقوع جنگ هم در پست‌ها و توییت‌های کاربران به وضوح قابل دیدنه. از جمله بهزاد نوشته: فقط امیدوار باشیم که تو قضیه انفجار فجیره آمریکایی‌ها برخلاف آقایون که اول گفتن کار مقاومت و هلهله کردن، بعد فهمیدن سوتیه و الان دارن میگن کار کماندوهای اسرائیلی بوده تا جمعش کنن، عقل داشته باشن.
چند خبر کوتاه از ایران. تهران موضوع اعلام شروط نفتی برای باقی ماندن در برجام را رد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را خبرسازی و گمانه‌زنی ناقص و غیر دقیق خوانده. روز دوشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که آنها را مطلع از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا خوانده بود، از اصرار ایران برای تضمین صدور روزانه دست کم 1.5 میلیون بشکه نفت به عنوان شرط باقی ماندن در برجام خبر داده بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اروپایی ها برجام را حفظ نکنند، غنی سازی اورانیوم را به شرایط قبلی از توافق برمیگردانیم. بهروز کمالوندی میگوید ارجاع موضوع هسته ایران به شورای امنیت از سوی اروپا برجام را از بین خواهد برد. آقای کمالوند با تاکید دوباره بر تعلیق 60 روزه برخی تعهدات برجامی ایران از اتحادیه اروپا خواست به تعهدات خود از جمله اجرای سازوکار ویژه مالی عمل کند. و دادستان اصفهان میگوید بر اساس قانون و نظر فقها دوچرخه سواری زنان حرام است. به گفته علی اصفهانی اگر زنان دوچرخه سوار در سطح شهر اصفهان دیده شوند، پلیس برای اولین بار به آنها تذکر داده و این افراد با حضور در پلیس امنیت تعهد میدهند. اما در صورت تکرار این موضوع بر اساس قانون مجازات اسلامی با فرد برخورد میشود. مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک نوشته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار سران سقوبه و کارگزاران حکومتی گفته که مذاکره سم است، جنگ هم نمی شود. به نوشته روزنامه آقای خامنه‌ای در این دیدار تاکید کرده که نه ما یعنی جمهوری اسلامی دنبال جنگ هستیم نه اونها یعنی آمریکا، ولی گفته که گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در برابر آمریکاست. اما روزنامه شرق امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مسکو و این روزنامه تاکید کرده که آقای لاوروف که وزیر خارجه روسیه است گفته که ما اختلاف زیادی با آمریکا بر سر برجام داریم، اما در دیدار با وزیر خارجه آمریکا من عزم مقامات آمریکایی رو برای گفتگو با ایران دیدم. همین روزنامه از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که ما دنبال جنگ با تهران نیستیم. البته روزنامه شرق نوشته که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته درباره ایران باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد. امروز روزنامه ستاره صبح هم نوشته که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی گفته ما فقط 9 ماه دیگه مقاومت بکنیم و این 9 ماه رو بگذرانیم در اون صورت دشمن ناامید خواهد شد. البته آقای نهاوندیان گفته که این 9 ماه رو کارشناسان گفتن، اما نگفته که چه کارشناسانی گفتن که اگر این 9 ماه تحریم و به گفته ایشون مقاومت صورت بگیره بعد از اون مشکلات مردم رفع خواهد شد. اما روزنامه سازندگی امروز گزارشی منتشر کرده با عنوان پایان چپ و راست و درباره این دو چهره و البته دو جناح سیاسی در ایران، بهزاد نووی از چهره‌های اصلاح طلب و احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا است که سالها دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رو نمایندگی می‌کردند، یا جناح آقای نووی جناح چپ و آقای توکلی جناح راست رو مخالف هم بودن، بارها به شدت به هم حمله می‌کردند و حالا هم این گونه دست در دست هستند. روزنامه سازندگی تاکید کرده که تحولاتی که در چند سال گذشته در عرصه سیاست رسمی جمهوری اسلامی پیش آمده در عمل به نقطه ای رسیده که جناح اصلاح طلب و اصولگرا دیگه وجود نداره یا پایان چپ و راست فرا رسیده. اما روزنامه مردم سالاری امروز عکس هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو در صفحه 1 چاپ کرده و نوشته که اولین جلسه دادگاه این متهم به فساد مالی برگزار شده. اتهام آقای هادی رضوی به نوشته روزنامه مردم سالاری این هست که 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه سوء استفاده مالی کرده و اون رو به نوشته این روزنامه برای گفته نماینده دادستان تهران صرف عیش و نوش و زندگی شخصی کرده. روزنامه آرمان هم گزارش داره درباره دامادهای دردسرسال. علاوه بر هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، روزنامه از آقای علی اشرف ریاحی داماد محمد رضا نعمت‌زاده به عنوان یکی از متهمان اصلی فساد پتروشیمی نام برده. ماجرای داماد حسن روحانی رو هم اشاره کرده. کامبیز مهدی‌زاده که چند پیش یک سمتی در دولت گرفت و بعد به دلیل واکنش از این سمت کناره گرفت. داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از کسانی است که در لواسان مشغول ساخت و ساز هست، حسن میر محمد علی به نوشته روزنامه آرمان. اما روزنامه کیهان امروز اتهام زده به دانشجویانی که در دانشگاه تهران تجمع کردند علیه تشدید محدودیت‌ها در خصوص حجاب و اونها رو اغتشاشگرانی توصیف کرده که چپ آمریکایی هستند و نوشته اینها در نیشکر هفت‌تپه هم در جریان اعتراضات نقش داشتند.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلحری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید خبر اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه جعلی است. نخست وزیر عراق میگوید نشانه هایی از تمایل ایران و آمریکا برای یافتن راه حلی برای بحران دیده می شود. آیت الله خامنه ای میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل و تمام کشورهای منطقه باید در برابر تجاوز ایران کنار آمریکا بایستند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت خبر اعزام 120 هزار نیرو برای مقابله با ایران جعلی است، اما در صورت لزوم حتی نیروهای بیشتری اعزام خواهند شد. اظهارات دونالد ترامپ:
من فکر میکنم این خبر جعلی است. آیا این کار را میتوانیم انجام دهیم؟ البته، ولی ما برای این برنامه ریزی نکردیم. امیدواریم برنامه ریزی هم نکنیم، اما در صورت لزوم نیروهای بیشتری را خواهیم فرستاد.
اظهارات دونالد ترامپ واکنشی است به گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز که نوشته بود کاخ سفید طرحی را بررسی کرده که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند یا حرکت به سوی ساخت بمب اتم را سرعت ببخشد 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام می‌شوند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای روسی خود تاکید کرد که این کشور به دنبال جنگ با ایران نیست، اما فشارها بر تهران را همچنان ادامه خواهد داد تا ایران به گفته ای وی مانند یک کشور عادی رفتار کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره تحقیقات در مورد حمله به 4 کشتی در آبهای امارات در روز یکشنبه گفت:
فکر میکنم که در ساعات و روزهای آینده ما پاسخ این موضوع را خواهیم دانست، اما در حال حاضر اطلاعی در این مورد ندارم.
خبر دیگر این که ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که تهدیدهای قریب الوقوع علیه نیروهای این کشور در عراق وجود دارد و در حال حاضر این نیروها در سطح بالایی از آماده باش هستند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز روز گذشته در کنفرانسی خبری گفت امیدوار است مسائل بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته او نشانه هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل برای یافتن راه حلی برای این بحران را نشان می‌دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد و به گفته او نه ایران دنبال جنگ است و نه آنها که میدانند به نفعشان نیست. او این سخنان را روز سه‌شنبه و در دیدار با مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم خواند. آیت الله خامنه‌ای گفت گزینه قطعی ملت ایران مقاومت مقابل آمریکا است و به گفته وی آمریکا وادار به عقب نشینی خواهد شد. آمریکا ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره با ایران گفته است سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار تهران را پی می‌گیرد و آماده پاسخ قاطع به هر تهدیدی علیه منافع خود و متحدانش است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه شب گفت که اسرائیل و تمام کشورهای منطقه باید در برابر آنچه که وی تجاوز ایران خواند در کنار آمریکا بایستند.
معتقدم که اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و همه کشورهایی که خواهان صلح در جهان هستند باید با آمریکا در برابر تجاوز ایران ایستادگی کنند.
نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی در اورشلیم بیت المقدس و در سالگرد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر گفت در روابط اسرائیل با کشورهای عرب و غیر عرب تحولی به وقوع پیوسته و به گفته او آنها در تمایل برای متوقف کردن تجاوز ایران متحدند. مقام‌های جمهوری اسلامی که بارها بر نابودی اسرائیل تاکید کردند این کشور و برخی دیگر از کشورهای عربی مانند عربستان و امارات را به همسویی علیه ایران متهم می‌کنند. در خبری دیگر دولت عربستان اعلام کرد عملیات خرابکارانه علیه دو ایستگاه پمپاژ نفت و یک خط لوله انتقال نفت این کشور نه تنها علیه ریاض بلکه علیه امنیت منابع نفت و اقتصاد جهان است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. در این حال در این برنامه مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایران را خواهید دید و خواهید شنید.
در صبحانه با خبر امروز ادامه تحقیقات و گمانه‌زنی ها درباره عامل حمله به 4 کشتی تهران محکوم کرد. ریاض درباره افزایش تنش ها هشدار داد.
We do have a very similar threat assessment. It's no secret that we disagree.
گفتگوی اختصاصی برایان هوک با رادیو فردا. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن و اروپا درباره تهدیدهای ایران هم نظرند. و بازتاب حمله به کشتی‌ها در آینه رسانه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله های 3 روز پیش به 4 شناور در آبهای بندر فجیره امارات متحده عربی را بر عهده نگرفته، واکنش ها به این حادثه ادامه دارد. در ایران وزیر خارجه این حمله را محکوم کرده و در آن سوی خلیج فارس هم عربستان و امارات از ادامه تحقیقات میگویند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
تحقیق و تفحص درباره عملیات خرابکارانه‌ای که به آسیب 4 کشتی در آبهای بندر فجیره امارات منجر شد، همچنان ادامه دارد. در میانه تیره شدن روابط ایران و آمریکا، این حمله به تنش‌های منطقه دامن زده است. در این اقدام خرابکارانه، 2 نفتکش متعلق به عربستان سعودی، 1 نفتکش نروژی و 1 کشتی متعلق به امارات آسیب دیدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و ریاض و ابوظبی هم رسما کسی را متهم نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون متهم کردن تهران به ایران هشداری جدی داد.
خواهیم دید که چه پیش می آید. اگر ایران دست به اقدامی بزند، اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شده.
این در حالی است که تهران و ریاض، 2 رقیب منطقه‌ای، هر 2 حمله به نفتکش‌ها را محکوم کردند.
نگرانی هایی که وجود داره از اقدامات و خرابکاری های مشکوکی که داره در منطقه ما اتفاق میفته که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودیم که از این گونه اقدامات رو صورت خواهند داد برای اینکه به تنش دامن بزنند، در این زمینه هم بحث شد.
در حالی که نگرانی‌ها از درگیری در خلیج فارس رو به افزایش گذاشته، حوثی‌های یمن با پهپاد خط لوله‌های نفت عربستان را هدف قرار دادند. در واکنش به 2 حمله اخیر، خالد فاله وزیر انرژی عربستان گفته است که این حمله‌ها بار دیگر اهمیت رویارویی با نهادهای تروریستی از جمله حوثی‌های مورد حمایت ایران را نشان می‌دهد. با این حال، جان ابیزید سفیر آمریکا در عربستان در مقاله‌ای که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، گفته است که درگیری بین تهران و ریاض به نفع هیچ یک از آنها نیست. به تازگی ایالات متحده آمریکا برای نمایش قدرتش به ایران 2 ناو جنگی و بمب افکن‌های B-52 خود را به خلیج فارس اعزام کرده. مقام‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک واشنگتن تحرکاتی از سوی ایران را دلیل این اقدام دانستند. آمریکا تهدید کرده که اگر به منافع خود یا همپیمانانش از سوی ایران یا نیروهای نیابتیش آسیب برسد، دست به حمله خواهد زد. در شرایطی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، نتایج این تحقیقات می‌تواند وضعیت خاورمیانه را دستخوش تغییرات جدی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از آمادگی کشورش برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خطرناک ایران خواند سخن گفت. برایان هوک ضمن تایید اختلاف نظر کاخ سفید با اروپا بر سر برجام گفت سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس تأثیری نخواهد داشت. مشروع این مصاحبه رو با هم ببینیم.
آقای هوک، شاهد گزارش‌های اولیه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا بوده‌ایم مبنی بر اینکه احتمالاً ایرانی‌ها یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در حمله به 4 کشتی در بندری در امارات دست داشتند. آیا می‌توانید این گزارش‌ها را تایید کنید؟
نمیتوانم این گزارش ها را تایید کنم. هیچ کدام از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفته. 2 کشتی متعلق به عربستان سعودی، 1 کشتی نروژی و 1 کشتی اماراتی در بندر فجیره در امارات پهلو گرفته بودند که 4 عملیات خرابکارانه صورت گرفت. امارات از تیم های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا خواسته تا از این کشتی ها بازدید کنند، اوضاع را مشاهده کنند و ببینند چه اتفاقی افتاده. ما بنا را بر این گذاشته ایم که کشورهایی که کشتی هایشان مورد حمله قرار گرفته خود در این رابطه اطلاع رسانی کنند. ما به شدت نگرانیم. حق هم داریم که نگران باشیم. چرا که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های دقیق، جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملاتی در خاورمیانه است. حال باید ببینیم که تحقیقات به کجا می‌رسد. ولی ما به شدت نگران بی‌ثباتی در خاورمیانه هستیم.
اگر تایید شود که جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته، آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟
خب در منطقه تجهیزات نظامی مستقر کرده ایم که اگر ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا نیز بتواند با نیروی نظامی جواب ایران را بدهد. ما دنبال جنگ با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم. اما از طرفی هم می‌دانیم که جهان از جمله دوستان اروپایی ما که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردیم، به دنبال یک خاورمیانه آرام و باثباتند. در نتیجه اقدامات دفاعی و پیشگیرانه انجام داده‌ایم تا مطمئن شویم که اگر مورد حمله قرار بگیریم، می‌توانیم با آنها پاسخ دهیم. در نتیجه ما در تلاشیم تا جلوی ایران را بگیریم، تا بازدارندگی را دوباره پابرجا کنیم. این همان صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو در بروکسل است.
به صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه اشاره کردید. به نظر می‌رسد که اندکی اختلاف نظر وجود داشته باشد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، بعد از این دیدار گفت که اروپا نظر متفاوتی دارد. آیا این به آن معناست که ارزیابی اروپا از تهدیدات ایران با آمریکا متفاوت است؟
ما از تهدید ارزیابی مشابهی داریم، اما اینکه بر سر توافق هسته‌ای با هم اختلاف نظر داریم بر کسی پوشیده نیست. ایالات متحده برای مدتی در توافق هسته‌ای ماند، اما بعد تصمیم گرفتیم تا از توافق خارج شویم، چون خروج از توافق این اجازه را میداد تا به هدف این توافق که همان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود برسیم. روز دوشنبه دیدارهای خوبی با هایکو ماس، جرمی هانت، ژان ایو لودریان و فدریکا موگرینی داشتیم. خیلی دیدارهای خوبی بود. وزیر خارجه آمریکا مصر است که اطلاعاتمان از تهدیدها و هشدارهای امنیتی را در اختیار متحدان آمریکا قرار دهد. می‌خواستیم تمامی اطلاعاتی را که درباره ایران در حال دریافتیم به اطلاع دیگران برسانیم و به واسطه این اطلاعات دلایل فعالیت‌های خودمان را در خاورمیانه توضیح دهیم. دیدارهای خیلی خوب و سازنده‌ای بود. بعید می‌دانم اختلاف نظر ما و اروپا درباره توافق هسته‌ای برای کسی تازگی داشته باشد. اما اروپا نیز نفع می‌برد. اروپا نیز می‌خواهد خاورمیانه آرام باشد. داشتن خاورمیانه آرام بدون صلح‌آمیز بودن سیاست‌های ایران بسیار مشکل است.
پس یعنی اروپا با ارزیابی‌های شما از تهدیدات ایران موافق است و با اطلاعاتی که شما روز دوشنبه در اختیارشان قرار دادید؟
خب فقط کافی است که به عملکرد اروپا در یک سال گذشته نگاه کنید. سفرایشان را از ایران فراخواندند، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند و پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش بخشی از وزارت اطلاعات ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در خاک اروپا تحریم کرد. اروپا هم درباره رفتار تهاجمی ایران نگران است. آنها هم می‌خواهند که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. آنها همچنین می‌خواهند که ایران در توافق هسته‌ای بماند و به این ترتیب هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما ما فکر می‌کنیم که خارج از توافق شانس بیشتری داریم.
در نتیجه برجام تمام شده است؟
ما یک سال و حدود 5 روز است که از برجام خارج شده ایم. یک سالگی خروج آمریکا را از برجام داشته ایم و در این یک سال توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. تحریم‌های نفتی و بانکی ما دست ایران را از میلیاردها دلار کوتاه کرده است. این پولی است که اگر به دستشان می‌رسید، خرج حزب الله می‌کردند، خرج حوثی‌های یمن می‌کردند، خرج اسد در سوریه می‌کردند، خرج حماس در خاک فلسطین می‌کردند. همین تازگی رهبر حزب الله خواستار جمع‌آوری پول از مردم شده بود، چرا که آن پولی را که پیشتر دریافت می‌کردند دیگر وجود ندارد. جنگجویان شیعه را در سوریه دارید که می‌گویند ایران دیگر آن پولی را که سابق داشت ندارد. اینها به خاطر تحریم‌های ماست و واقعا خوب است. ایران مجبور شده هزینه‌های نظامی‌اش را در سال جاری 29% کاهش دهد. اینها به این معناست که تحریم‌های ما تأثیر گذاشته و ایران هر چه پول کمتری برای گروه‌های تحت حمایت و نیروهای نظامی‌اش در خاورمیانه داشته باشد بهتر است.
همزمان با این تحریم‌ها سکس فعال شده و به گفته فدریکا موگرینی از هفته‌های آینده نخستین نقل و انتقال آن آغاز خواهد شد. نظر شما چیست؟
خب اینستکس تا حدودی فعال شده. ایران ولی هنوز مکانیزم خودش را فعال نکرده. در اینستکس یک طرف اروپایی وجود دارد که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است و یک طرف ایرانی. ایران هنوز سیستم شفافیت مالی را که به اینستکس اجازه فعالیت می‌دهد اجرایی نکرده. در نتیجه من کلاً مطمئن نیستم که اینستکس به مرحله اجرا برسد. نکته دوم این است که هیچ تقاضایی برای اینستکس وجود ندارد. اگر مثلا شما مدیر عامل شرکت ABM به هستید و هم می توانید در بازار آمریکا سرمایه گذاری بکنید هم در بازار ایران بنابر الزامات اقتصادی خودتان بازار آمریکا را انتخاب می کنید. این در مورد تمامی شرکت های مهم اروپایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند مصداق دارد. در نتیجه ما هیچ تقاضایی برای اینستکس نمی بینیم و ایران هم الزامات مربوط به خودش را به جا نیاورده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به تازگی چیزهایی درباره ایران شنیده. منظورش چیست؟ آیا درباره حملات به کشتی‌ها در امارات صحبت می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای ترامپ به چندین گزارش اطلاعاتی ارجاع داده، به مجموعه‌ای از تهدیدها که ما برای چند روز مشغول بررسیشان بودیم و نشان می‌دهند که ایران تصمیم دارد به منافع آمریکا حمله کند. رئیس جمهوری در صحبت‌هایش روشن می‌کند که ایران نباید محاسبه غلط کرده و با آمریکا حمله کند. این اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. این همان مسئله بازدارندگی است که مایک پومپئو روز دوشنبه در دیدار با متحدان اروپایی هم مطرح کرد.
آیا فکر می‌کنید که ایران واقعاً می‌تواند به منافع آمریکا حمله کند؟
ایران مدت هاست که به منافع آمریکا حمله می‌کند. در یک یا دو سال اخیر به منافع اروپا هم حمله کرده. رژیم ایران آخرین رژیم انقلابی روی کره زمین است و از تروریسم به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند. در 40 سال گذشته چنین کرده. ما می‌خواهیم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و کمتر دنبال اهداف انقلابی باشد. اگر ایران چنین کند، ما خاورمیانه‌ای بسیار آرام‌تر خواهیم داشت.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بود که دیدیم در دقایق پیش رو. همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، پس از عملیات خرابکارانه در بندر فوجیره روز گذشته به خطوط لوله نفت عربستان حمله شد که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت اون رو بر عهده گرفتن، این اتفاقات چه تأثیری بر تحولات بعدی منطقه خواهد گذاشت؟
خب طبیعتاً بر تشنج در منطقه می افزاید، ولی در این حال من فکر می کنم که علارغم گزارشات متعددی که در مورد به اصطلاح اعزام نیرو از سوی آمریکا به منطقه وجود داشته، یک نگاه دقیق‌تر نشون میده که آرش نظامی ایالات متحده در حال حاضر به لحاظ صرف میزان نیرو و تجهیزاتی که در خلیج فارس هست، حتی کمتر از زمانی هست که به اصطلاح جنگ با داعش در اوج خودش قرار داشت و بسیار کمتر از زمانی هست که جنگ با عراق رخ داد. از این لحاظ من فکر میکنم در ایران، خب این فرماندهان حداقل نظامی ایران فرضشون اینه که حداقل در این مقطع خاص، در این زمانی که ما هستیم، امریکا از امکانات نظامی لازم برای درگیری مستقیم با ایران برخوردار نیست و به این دلیل اونها سعی میکنن که در این وضعیت، البته اگر این حملات در فجیره و اینها رو ما فرض بگیریم که این تحقیقات اولیه درست هست و بالاخره نیروهای نزدیک به ایران مسئولش هستن، یا در مورد حمله به خط لوله عربستان که خب حوثی‌ها خودشون تقبل کردن و حوثی‌ها همه حوثی‌ها رو نزدیک به ایران میدونن، استراتژی ایران این هست که بدون درگیری مستقیم با آمریکا در واقع عرصه این درگیری احتمالی رو از قبل چنان بزرگ بکنه که استراتژیست‌های آمریکایی بالاخره محاسبه بکنن که یک درگیری با ایران معنیش یک درگیری بسیار وسیع‌تر منطقه‌ای هست که نیروهای فوق‌العاده زیاد می‌طلبه، که حداقل بر اساس مواضع اعلام شده آقای ترامپ شاید این در کوتاه مدت حداقل امکان پذیر نیست. به لحاظ اقتصادی و دیپلماتیک هم ایران در واقع تا به اصطلاح آستانه حداکثر فشار قرار گرفت، یعنی قدم بعدی فقط میتونه درگیری نظامی باشه. از این لحاظ ایران چیز خاصی نداره از دست در این مقطع. به نظر من این تحولات اخیر رو در خلیج فارس میشه در حول این محاسبات دو طرف در واقع بیشتر درک کرد و چرایش رو به اصطلاح توضیح داد.
به درگیری نظامی اشاره کردید. دیروز مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دوباره تاکید کرد که دنبال جنگ با ایران نیست. مقامات ایران همین ادعا رو دارن، اما این آرایش نظامی که در منطقه وجود داره رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً آمریکا به طور منظم میگن که اونا به اصطلاح آرایش نظامیشون به طوری هست که اگر حمله بهشون شد بتونن پاسخ بدن، ولی از اون طرف لحن و در واقع گفتمان مقامات آمریکایی در یک کیلو ماه اخیر به خصوص بعد از توصیف سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی چنان بود که همه، خب اکثر ناظران فرضشون این بود که در واقع آمریکا دنبال بهانه است از ایران که بتونه بهش حمله بکنه. ولی خب این یکی دو روز اخیر علارغم این تحولاتی که رخ داده و چند روز قبل مثلا مقامات آمریکا میگفتن که هر ضربه‌ای به منافع حتی متحدین آمریکا هم بالاخره حمله به امریکا تلقی میشه بهش جواب میدن. الان موضعشون ظاهرا یکم نرمتر هست. البته این رو میشه به این ترتیب هم تعبیر کرد که امریکا میخواد به همپیمانان ناتوش و اروپاییش بگه که اونها در واقع مثل جریان عراق اینا دنبال جنگ بر قیمتی نیستن و میخوان اون مراحلی رو که لازم هست برای بسیج پشتیبانی بین المللی حداقل کشورهای عمده غربی اینا رو در واقع به دست بیارن و اون موقع با یک ائتلاف به اصطلاح وسیع‌تر اگرم لازم شد با ایران مستقیما برخورد بکنن.
آقای متین، سپاس از همراهی شما.
مرسی، خواهش می‌کنم.
اما موضوع حمله به چند کشتی در آبهای بندر فجیره و گمانه‌زنی‌های پیرامونش در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به این بازتاب‌ها.
بعد از انتشار خبر حمله به چندین کشتی تجاری در نزدیکی آبهای بندر فجیره، تازه‌ترین شوک به فضای مجازی فارسی زبان رو سخنان یک مقام رسمی آمریکایی که البته به نام او اشاره‌ای نشده، درباره نقش احتمالی ایران یا گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این حمله وارد کرد. شماری از کاربران این ماجرا رو یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کردند و شمار دیگری هم برخی کاربران نزدیک به حکومت در فضای مجازی و رسانه‌های اصولگرا را متهم کردند که در حال بهانه دادن به دست جنگ طلبان هستند. این موضوع بعد از اون مطرح میشه که برخی روزنامه‌نگاران و فعالان موسوم به ارزشی عملیات خرابکارانه در چندین کشتی تجاری در آب‌های منطقه ویژه تجاری امارات متحده عربی رو به گفته خودشون کار بر و بچه‌های مقاومت و دوستان ایران معرفی کردند. محمد زندی توییت کرده: دارم فکر میکنم انفجارهای بندر فجیره کار خود آمریکا و امارات بوده. اونا روی به گفته او حماقت بیپایان ارزشی ها حساب کردند که باد به قبقبشون میندازن و با افتخار توییت میکنن عملیات فوق‌العاده پیچیده و محیرالعقول سوراخ کردن چند تا کشتی کار ما ایرانیا بوده تا حساب کار دستتون بیاد. کاربر دیگه‌ای به نام جرسومه هم نوشته: آمریکا میگه سر جریان فجیره به ایران مشکوکیم ولی نمیتونیم ثابت کنیم. یکی توییت‌های جماعت حزب الله رو براشون ترجمه کنه. محمد هم نوشته: طبق نظریه ها خرابکاری بندر فجیره با برنامه ریزی به گفته او اسرائیل انجام شده، ولی از اون طرف عده‌ای تو خبرگزاری تسنیم که همه میدونن به کجا وصله میگن کار مقاومته. آیا پیدا کردن جاسوس های موساد اونقدر سخته؟ نگرانی از احتمال وقوع جنگ هم در پست ها و توییت های کاربران به وضوح قابل دیدنه. از جمله بهزاد نوشته: فقط امیدوار باشیم که تو قضیه انفجار فجیره آمریکایی‌ها برخلاف آقایون که اول گفتن کار مقاومت و هلهله کردن، بعد فهمیدن سوتیه و الان دارن میگن کار کماندوهای اسرائیلی بوده تا جمعش کنن، عقل داشته باشن.
چند خبر کوتاه از ایران. تهران موضوع اعلام شروط نفتی برای باقی ماندن در برجام را رد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را خبرسازی و گمانه‌زنی ناقص و غیر دقیق خوانده. روز دوشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که آنها را مطلع از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا خوانده بود، از اصرار ایران برای تضمین صدور روزانه دست کم 1.5 میلیون بشکه نفت به عنوان شرط باقی ماندن در برجام خبر داده بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اروپایی‌ها برجام را حفظ نکنند، غنی‌سازی اورانیوم را به شرایط قبلی از توافق برمی‌گردانیم. بهروز کمالوندی میگوید ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت از سوی اروپا برجام را از بین خواهد برد. آقای کمالوند با تأکید دوباره بر تعلیق 60 روزه برخی تعهدات برجامی ایران، از اتحادیه اروپا خواست به تعهدات خود از جمله اجرای سازوکار ویژه مالی عمل کنند. و دادستان اصفهان میگوید بر اساس قانون و نظر فقها دوچرخه سواری زنان حرام است. به گفته علی اصفهانی اگر زنان دوچرخه سوار در سطح شهر اصفهان دیده شوند، پلیس برای اولین بار به آنها تذکر داده و این افراد با حضور در پلیس امنیت تعهد میدهند. اما در صورت تکرار این موضوع بر اساس قانون مجازات اسلامی با فرد برخورد میشود. مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک نوشته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار سران سقوبه و کارگزاران حکومتی گفته که مذاکره تم است، جنگ هم نمی شود. به نوشته روزنامه آقای خامنه‌ای در این دیدار تاکید کرده که نه ما یعنی جمهوری اسلامی دنبال جنگ هستیم نه اونها یعنی آمریکا، ولی گفته که گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در برابر آمریکاست. اما روزنامه شرق امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مسکو و این روزنامه تاکید کرده که آقای لاوروف که وزیر خارجه روسیه است گفته که ما اختلاف زیادی با آمریکا بر سر برجام داریم، اما در دیدار با وزیر خارجه آمریکا من عزم مقامات آمریکایی رو برای گفتگو با ایران دیدم. همین روزنامه از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که ما دنبال جنگ با تهران نیستیم. البته روزنامه شرق نوشته که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته درباره ایران باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد. امروز روزنامه ستاره صبح هم نوشته که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی گفته ما فقط 9 ماه دیگه مقاومت بکنیم و این 9 ماه رو بگذرانیم، در اون صورت دشمن ناامید خواهد شد. البته آقای نهاوندیان گفته که این 9 ماه رو کارشناسان گفتن، اما نگفته که چه کارشناسانی گفتن که اگر این 9 ماه تحریم و به گفته ایشون مقاومت صورت بگیره بعد از اون مشکلات مردم رفع خواهد شد. اما روزنامه سازندگی امروز گزارشی منتشر کرده با عنوان پایان چپ و راست و درباره این دو چهره و البته دو جناح سیاسی در ایران، بهزاد نووی از چهره‌های اصلاح طلب و احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا است که سالها دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رو نمایندگی می‌کردند، یا جناح آقای نووی جناح چپ و آقای توکلی جناح راست رو مخالف هم بودن، بارها به شدت به هم حمله می‌کردند و حالا هم این گونه دست در دست هستند. روزنامه سازندگی تاکید کرده که تحولاتی که در چند سال گذشته در عرصه سیاست رسمی جمهوری اسلامی پیش آمده در عمل به نقطه ای رسیده که جناح اصلاح طلب و اصولگرا دیگه وجود نداره یا پایان چپ و راست فرا رسیده. اما روزنامه مردم سالاری امروز عکس هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو در صفحه 1 چاپ کرده و نوشته که اولین جلسه دادگاه این متهم به فساد مالی برگزار شده. اتهام آقای هادی رضوی به نوشته روزنامه مردم سالاری این هست که 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه سوء استفاده مالی کرده و اون رو به نوشته این روزنامه برای گفته نماینده دادستان تهران صرف عیش و نوش و زندگی شخصی کرده. روزنامه آرمان هم گزارشی داره درباره دامادهای درد سرسال. علاوه بر هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، این روزنامه از آقای علی اشرف ریاهی داماد محمد رضا نعمت‌زاده به عنوان یکی از متهمان اصلی فساد پتروشیمی نام برده. ماجرای داماد حسن روحانی رو هم اشاره کرده، کامبیز مهدی‌زاده که چندی پیش یک سمتی در دولت گرفت و بعد به دلیل واکنش از این سمت کناره گرفت. داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از کسانی است که در لواسان مشغول ساخت و ساز هست، حسن میر محمد علی به نوشته روزنامه آرمان. اما روزنامه کیهان امروز اتهام زده به دانشجویانی که در دانشگاه تهران تجمع کردن علیه تشدید محدودیت‌ها در خصوص حجاب و اونها رو اغتشاشگرانی توصیف کرده که چپ آمریکایی هستن و نوشته اینها در نیشکر هفت‌تپه هم در جریان اعتراضات نقش داشتن.
سپاس از همراهی شما، همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.